برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
این مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد را. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. افتخار همراهی با شما عزیزان مشتاق فرهنگ را داریم در این برنامه رادیویی و موضوعی تازه و فصلی نو. ورق می‌گردانیم و این بار از یکی از استوانه‌های دانش نسخه شناسی و کتاب و ریاضیات قدیم، استاد بزرگوار دکتر عبدالله انوار میشنویم که از زندگی و آثار خودش سخن میگوید. سخنانی شنیدنی و به یاد ماندنی که جان مشتاقان فرهنگ و علم را جلا خواهد داد. با هم بشنوید.
همون که پری روز راجب این البته دردل بهت میکنم، راجب تهران، من روز تهران خیلی کار کردم. راجب تهران، ما یک کشوری بوده که اجداد ما تمام ایرانی فهمیده بوده ما آب زیاد نداریم. آب رو چیکار میکردیم؟ یه حوض میساختیم. از این حوض آب چی دید؟ شما هر دفعه الان میره توالتی و یه حوض خالی میکنی، آبش از کجا میری؟ در حالی که شما وقتی آب رو تصمیم میکنی باید سیرکولیشن باشه، یعنی همین آب فاضله رو پاس بشه باید بیاد کار بکنی، چنانکه در غرب میکنن. این که وقتی با تازه تکنولوژی رو اگر خوب نگیریم یه همچین بدبختی ها هست. الان تهران میگن جنوبش بس که آب زیر زمینی کشن 36 سانتی متر پایته افتاده که باید نمیدین و ایناست. بله، تمام این ایراد بزرگیست که الان بر تکنولوژی تمام دارن میگیرن که این تکنولوژی باید واقعا مهار بشه، واقعا یک علومی رو نذارن بره. ها، این دوره سی که گفتم اشفینگلر، اشفینگلر میگه ما سه دوره هستیم. یه دوره بوده که عقل محض بوده، یه موقع عقل و ایمان بوده، حالا دوره سیانتیزم یعنی علم. در این دوره علم میگه تو بدون علم هر خط قرمزی رو میگه بله من حق دارم اکسپریانس کنم روش، تجربه کنم، ولی میکنه یهو گل میفته. میشه این کشف اتم. من خودم دیدم که اینشتین اومد گفت من در فیزیک بشریت من مشهور، من هم نوت شد یعنی یه چیزی من نبوده. الان اتم رو شکوندن، این اتم ببین چه بدبختی برای بشریت گذاشته. مقداری شما دارید برایش از برق استفاده میکنید، ولی فکر اون چیز رو نگاه کن ببین چه جنایت. اگه یه دونه بمب بیفته چه جوری میشه؟ الان دارم خانم هالیکات ترجمه کرده، یعنی یکی از رفقا از امریکا آورد گفت اینو من دادم خوندم، اینو ترجمه شد. ببین استاد، یه بمب اتمی اگر بشکنه کوچکترینش الان یک میلیون تن چیه، اون چیه، اون چیز مخرب نوترون داره، هم چی هستش داره. این تنها یک چیز نیست، این هوا رو فاسد میکنه. چیز این همین چیزی که چرنویل بود نبود شد اینجا یه از رفقای ما اتمی بود گفت من صبح میرفتم کوه دیدم باد زده بود، مقادیر چیز اشعه گاما آورده بود. چیزش خطرش بیشتره، خفقانش اینا. این حرف بسیار سگه. بله، این تمام ایراداتیست که به تکنولوژی بشر داریم. این تکنولوژی الان حاکم بر ما شده. عجیبه، بشر ها همیشه مخلوقش، اینو بهت بگم، مخلوقش یه روز خالقش میشه. درسته سنگو میتراشید بوت میکرد و بچهش میبرد زیرش میکشت و یاد نمیاد دیگه دوره اونده. الانم ماشین رو بشر درست کرده ولی تمام فدای بشر رو داریم میشه. من و تو اینجا الان گرفتار این تکنولوژی هستیم. که این بر بازار ما حاکم باشه یا اون یکی بر بازار ما حاکم باشه. همین یکی همین نتیجه است که الان بشریت ببینید تمام اختلافات همین تمام جنگ و این و بعدم الان مکتب روم پیدا شده که عده زیادی از اقتصاددونان که میگن آقا این از طبیعت داری این همه اشیا رو میگیری داره طبیعی چیزا تمام داره موادتون داره تمام میشه موادی که از طبیعت میگیری و چیز میکنی داره تموم میشه چکار میکنی بسه که دیگه سنگ آهن تموم شد چکار راستو کنی لغت میکنی که میگن چیزای فضایی یه مقدارش برای این که مثلا از اونجا ها بیتونیم بیاریم اینا اینه که یعنی باید بشریت را نسبت به تکنولوژی تفکر کنه. خیلی هم دیدم که بشنم حتی این هایدگر بزرگترین فیلسوف کمونی هم آخر حرفش تداش هم نگید ما خیال میتونیم که واقعا در ایران هم شاید از طریق مذهب مثلا ما بتونیم با این طریق مبارزه کنیم. حکومت الهی این هم یه چیزی که سنت اوکوینانس یکی از بزرگترین کشیش هایی بوده که فیلسوف هم بوده اوکوینانس معروفه و این یه کتابی داره که میگه خیلی تفسیر ارسطوه. این بازم همین فرانکلین این رسالهش مونده بود از من خواست اینو ترجمه کنم من اینو ترجمه کردم و دادم به اونجا. البته در ترجمهش خیلی سعی کردم اینه چیز فارسیش اینه چیز عطار در بیارم شرح سال صوفیا رو نشون میده تذکرت و اولیا رو در فیض کنم این چاپ شده بود اینجا میشه همون رساله
و محتواش حکومت الهی
یعنی میگه حاکم عصری خداست و قول همش هم به قول ارسطو تاکید میکنه میگه همه معلم گفت اینا قولی از ارسطو میذاره بعد وقت میگه حاکم باید اصلی خدا باید باشه دقت میکنه میگه حکومت ها باید باشه حکومت هایی باشه تدبیریش که خداوند باید بکنه اینا مدبر باید باشن اینه. البته کشی چیزو یه علاقه هم بشه و خیلی قادم بلند مرتبی هم بوده در کاتولیکی نیست یعنی حاکم باید الهی باشه قوانین الهی باشه اما چه الهی الهی مسیحیت میگه دقت میکنه این و میگه اون انسانی که میخواد حکومت کنه باید تدبیر الهی باشه یعنی اطلاع از دین داشته باشه و زندگی باشه اینا یه مقدارش هم نسبتا
که نسیجش هم چیز قرون وسطای کلیسای قرون وسطا در
نه اسکولاستری که میخوای بگی نه بله بله این از فیلسوف های دوره اسکولاستری که دقت میکنی بله خب اینا خیلی هم مخالف بودن با چیزایی که مسیحیت نباشه خیلی چیزی الان کتاب مفصلی ترجمه شده اینجا هست من دارم بهت نشون میدم بله آکومیناس یک کشیش معروفی بود اونجوری این اینم بود اینم چی گرفت ازمون سمبولی یه رساله ای بود که یه دانشمندی بود اینم باز سنتی زاده وامود و من گفت اینو ترجمهش کن ما گرفتم این میگه که در دین چیز ما سمبول هایی داریم یعنی یه علائمی داریم که اینها مطالب دینی رو واسه میده و ما این سمبول ها رو وقتی استعمال میکنیم به کار میبریم متوجه به اون اصلش باشیم بری رساله خیلی خیلی بحث خیلی قشنگی چیزو یه رساله بود از اون صد صفحه بود صد صفحه پنجاه صفحه بود میگه که این به ظاهر یه سمبوله ولی این سمبول یه معنی خیلی وسیعی داره
دین منظور
بله 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 سمبول ولی این سمبول ها رو به ظاهرش نگاه نکنی اون نتایج بول کنی بسیار حرف صحیح هم هم ولی که یه امر کلی رو شد زیر یه سمبول شما میاری اون سر نتیجه رو واسه ببینیم و اون نتیجه رو روش عمل بکنی و این باشه به سعادت به صلاح در این نگرش بسیار زیاده. ببین آقا این یه حرف بسیار بزرگی است که کانت زده. کانت میگه تا کنون یه بحث بهش میگن بحث المعرفه، فرنگی میگه اپیستمولوژی. اپیستمولوژی یعنی چی؟ یعنی این صورتی که شما این شی رو میبینی، این شی که میاد صورت تو ذهنت، این شناسایی، شناسایی که مورد بحثه، این شکلی که میاد تو ذهنت چیه؟ این حس شما اینو باهاش تماس میگیره. این وقتی که اینو تماس گیره و از اونجایی که تماس گیره حس وقتی چیزی رو برداشت دیگه، دیگه شما با دنیا بیرون قطع میکنید. این میاد تو شما، یعنی یه عکس برداری است که ذهن از بیرون میکنه. این میاد تو ذهن و این که میاد تو ذهن ما تمام علوم شما همین هست دیگه، یعنی حسیات سنسیبیلیتی داره، دقت میکنی، میاد تو ذهنه. وقتی که تو ذهنت اومد این تمامه، تمام دنیا معلومات شما، این دنیای خارج اینه. حالا اگه یه موجود دیگه بیاد جور دیگه اینو حس کنه، اصلا بیرون چه وجود نداره، بیرون یه مجهولیه که فقط با حسا شناخته میشه. گرفتی حرفمو؟ اگه یه موجود دیگه جور دیگه حس بکنه، جور دیگه، پیش چشم داشتی شیشه کبود، این جهت عالم کبودت این نمودیم، بله. وقتی کانت میگه ما تا کنون، اصل حرفش اینه، میگه تا کنون دنیای بیرون میامد زیر حس من، دقت میکنی، یعنی از اونجا شروع میشو. من درست مثل گالیله، مثل کوپرنیکم، میگم ذهن میره روی دنیای بیرون، گرفتی؟ یه وقت اون خودشو میخواد با من معرفی کنه، یه وقت من میخوام معرفی اونو بشناسمش و میگه من میام بیرون. من که میام بیرون یک از ذهنی دارم دیگه، درسته؟ با یه مقدار وسیله ایست، مثلا قلب شما، تا وقتی که قلبه باید بزنی، ذهن شما هم تا ذهنه باید شناسایی پیدا کنه، درسته؟ این ذهنه، این با یک وسائلی که بهش میگه اپریوری، میگه با این اپریوری میره جهان بیرون میره. بحثش تمام در روی این اپریوری هاست، دقت میکنی؟ و این چیزیست که کانتیانو، یعنی مسئله کانتی اومد در سه قسمت، استتیک هست و انالیتیک هست و دیالکتیک، در این سه بحث مفصل اینا رو میکنه. اتفاقا این جلوی هیوم رو گرفته. هیوم میگه هر چی داریم با تجربه هست، اصلا ذهنی تو کار نیست. مثلا میگه آب 100 درجه جلوش میاد، میگه من نمیدونم، میخوای چیه تجربه کنم میاد یا نه. لایف میز جواب میگه پس هر چی کار است، هر یه رفعه که آبو تجربه کردی، در رفعه کردی یه هر میذاری اونجا دیگه یه چیز میشه. بعد از اون که این اصلا میاد میگه که هیوم، و این هیوم فیلسوف معروف انگلیسه دیگه، خیلی آمپریسم معروف اینه، این طرفداره دیگم این کتابو کمپ اسمیت داره به نفع اون میخواد به کانت حمله بکنه، کانت، ولی به نظر من حمله هاش قلابیه، دقت میکنه اصلا حق با کانته. کانت میگه آقا همون تجربه هم که تو میکنی باش باز جلوی من بیاد، زن بیاد بگیرتش، گرفتی؟ زن بره روش بکشه تو خودش اینه. و این واقعا فرشلیت تسلسل کانت واقع شده، تمام علم امروز این داره این داره اون کار میکنه روش، یعنی چند تا هستن بریم روش کار میکنیم. مترجم باید اول متن چون الفاظی رو باید برگردونه، باز اول با متنی که میخواد کار کنه یه دور بخونه ببینه اون مطالبی که این الفاظ این زبان روش بیاده شده چیه. وقتی او شد این خیلی کمک بهش میکنه. سپس باید این مطالب رو که گرفت با زبان خودش بیاره، دقت میکنی؟ ولی وقتی شما نفهمیده فقط تحصیل ترجمه تحت و لفظی کنی روح رو نگرفتی. اینه که ممکنه خیلی جاهات ترجمه ها غلط باشه، اینه که غالبا ترجمه های اینجوریه. بس بخونم دیشه من یه مطلبی بود، الان کتاب چیز ورده بود چیزی. واقعا دو ساعت وقتم که چی میخواد ایران، حالا الان بهت نشون میدم. بعد که خط قرمز کشیدم فهمیدم تیکه تیکه قولی رو داره یاروز شهر میکنه، ایراد میکنه، دقت میکنه. این مسئله که حال نبود به خود اصلا میدن این جمله به اون جمله اصلا معلومی ندیده چه رابطه باشه باشه. ترجمه یه واسه این طور باشه و به نظر من اگر چنین ترجمه باشه واقعا قابل استفاده است. و این که اشکالاتی هم هست این که ترجمه چیز نیست. الان هم این جوان ها میرن امریکا، میان اونجا نمیدن فرانسه، یه زبونه چی میگن زبون گارسونی یاد میگیرن، اینا کار میکنن که بسیار خوبه. شاید ممکنه خیلی چیزا گارسونی ما نداریم، زبون دیالوگ میگن که دیالوگ ها رو ما نداریم. مثلا بچهای که از این بچهای کوچیک در امریکا اصلا یه زبونی دارن که پدر مادرشون نمیدونن، ولی خب معروف هم هست وقتی خودشون بچه‌هام خودشون میان بالا اون زبون یادشون میره. دقت میکنی این تو زبونم چیزه، ولی زبونی که بخواد اصالت علمی رو بدونه باز همین نظری که من دارم بس و اول بفهم مطلب یارو چی نوشته، اون روح یارو رو بگیره، بعد از اون الفاظش اینو کنه. خیلی دا میبینی لغت معنیش اصلا عوض میشه وسط در توی ترجمه، خیلی میبینی به زور مثلا اون لغت اون معنی رو میده. اینه که خیلی محصره. بیشتر کار بوالی رو ما همین کار کردیم، شرح و ترجمه هست فقط میکنیم، برای اینکه ممکنه اون مغز خیلی خیلی فشرده مطلب رو داشته باشه، ولی شما وقتی اون گرفتی وقت فشردگی رو باز کنی این متن و چیز رو باز در نظر داشته باشه. کتاب حساب این یارو گفت آقا شما الان جوری کردین که این معادلات اینا رو هم کنن، حالا من همه رو توش رو کروشه گذاشتم. دقت میکنی اوسا نوع مثلا میخواد بگه که این و اون ضرب کنیم این میشود و عربی نمیشن، بعد خودم مثلا چیشم نشه ولی تو کروشه گوشم که بفهمه. بعد اون وقت اون چیزم که اضافه داشته قول پاورقی میدم. دقت میکنی اینا همین کتاب جواب موسیقی هم نشون میده. منابع که الان همون دیکسیونرها بود اینا، ولی راست میگین این اینترنت الان همین دیروز کاشی بودی تو اون جایی که از من تقاضا کردن که بیام راجع همین که گفتم جلسه راجع به حامیان نسای خطی گفتم این خانوما آقایونی که الان داریم فهرست می‌نویسین دنیا رو خدا بهتون داده، اینترنت هست آنن چیز میکنی تمام چیزا رو من با خودمون در میوردیم. میشه ما متاسفانه تمام چیزا از بین رفته. بله بله قبول دارم این اینترنت خیلی خدمت بود، ولی در این حال هم داره خیلی چیز میکنه و ضرر میزنه. یعنی نسل جدید دیگه اونایی که تازه میخوان کار عالمانه کنن خودشون رو وابسته به اینترنت کردن، خودشون این تحصیل نمی کنن. این که میگن به بچه کوچیک هیچ وقت کتاب چیز از این ماشین های حساب نده، الان دیگه بچه ها رو ضرب و تقسیم بلد نیستن. متوجه هستی؟ ضرب و تقسیمی که من و تو اینا میدونستیم اون الان بلد نیستم تا ماشین حسابه. این از این که اشتباهات محضه دیگر شد. دیروز هم تو یکی از بچه ها ورده بود بچهش اینجا گفت آقا این ازش حساب که جالایز بود دیدم گفتش که آقا پس اون ماشین حساب تو نزیم اینا رو حساب کنم براتون. ولی این هم هست فرهنگ اسلامی خیلی فرهنگ قوی بوده. فرهنگ اسلامی ها فرهنگی که این فیلسوف ها و این صوفی های بزرگ رو داده خیلی قوی بوده و متاسفانه نسل جدید چنون زده شده که حد نداره.
خب به خاطر اینکه آثاری که میبینه تو در و دیوار
میگه که جنید بغدادی یکی از صوفی های درجه یک بود، با زنش نشسته بود، زنش هم سر برهنه شبلی اومد، یه ها زنی که بلند شد چادر رو درش کنه گفت نبشه این الان در یه حالیه، حالیست که صوفی اون مرحله اصلا هیچی جز نمیشسته. وقتی شروع که بسیم گفت برای چادر کن این توی رساله قشهری هست. خب این یه فرهنگ عظیمیه. دقت میکنی اوسا
شنوندگان عزیز، شنونده برنامه سخن و سخنوران هستید و دکتر عبدالله انوار سخنور نامداری است که در این برنامه با شما از زندگی و آثار خودش سخن میگوید. با ما همراه باشید.
دوازده سالگی از اینا میدونی که پدر بزرگه، پدر بزرگ تو هم میشه، پدر بزرگ ما مشتهل اردکان بود، بعد میامد شیراز، دقت میکنی اینا، این ده دوازده سالگی اومد مدرسه آباباخان شیراز، به قدری خوب کار کردش در یه سال که بین طلاب مشهور شد. حالا تو حجره ای که تو مدرسه آباباخان شیراز داشت میگفت شب دیدم که دوتا گربه دعواشون شد، بلند شدم یه مار خوابیده، دوتا گربه میخوان به این مار حمله کنن، گفت گربه ها رو زن مارم رفت طولت. ببین تو کجا چیز خونده، دقت میکنی این در شیراز با یه واسطه شاگرد حاج ملاحظه سبزواری شد، شاگرد حکیم عباس بود که این از شهر شیراز بیرون کرده بودن، گفت ما 5-6 نفر بودیم صبح میرفتیم پیشش منظومه میخوندیم، فیلسوف بود. بعد از اون اینا، بعد از اون بزرگترین مجتهد شیراز آمیز احمد شانه ساز بود، پدر من شاگردش بود، خیلی چیزو پیش تشویق کرد که تو اینجا کار تموم شده برو تهران و گفت حتی اومدم اصفهان، بنا بود منو اصفهان نگه دارن جهانگیرخان اینا، بعد گفتم تهران، در تهران با یه واسطه شاگرد چیز بود شیخ مرتضی انصاری بود، شاگرد میزحسن آشنیانی بود که شاگردان مبرز فقه بود، در اینجا وقتی اومد در 4-5 ماه شاگرد میزای جلوه بود که میزای جلوه مرد، همین چیز شفای طبیعیات و الهیات و پیش میزحسن کرمانشاهی که جانشین جلوه بود تمام شد، بعد فلسفه متعالی همین فلسفه ملا صدرار هم پیش آمیز ابراهیم اشکوری معروف آمیز ابراهیم رشدی، اونا همه این چیزی که امشب ما درس میدیم فتوت الحکم و خیلی خوب و دائما هم کتاب میخونم خیلی بود، همون بعد که شد اینها وقتی که میزحسن چیز آشنیانی مرد اینا شاگرد آمیز ابوطالب زنجانی شدن، یکی از فیلسوفای اصولیین معروف بود و این خیلی با چیز با زبان عربی مصری بود، مجلات مصری هم میخوند، بعد شروع میکرد برای اینا صحبت کردن درباره آزادی،
میگفت پدرشون
نه اون که استادشون بود، میگفت ما هم جوان بودیم چنون تحت تاثیر آزادی و اینا قرار گرفتیم که بی حرف شد، وقتی اومد جزء مشهور چیز شد دیگه، از مبلغین مشهور که تاریخ چیز هست دیگه استاد، تاریخ کسروی اسمش هست، 90 روز زندان باقرشاه بود که اگر در بگم کسی ماتت میبره، 90 روز اینا 5 نفر بودن یه زنجیر بود، 4-5 تا حلقه داشت گردن اینا وسته بودن، میگفتش که حالا سر حلقه ما یحیی میرزا پدر چیز ایرج اسکندری بود، ایرج اسکندری این گفت خیلی فاضل بود برادر سالم میرزا، ولی چیز بود طبیعی بود اصلا اعتقاد نداشت، میگفت ما واسه نماز بخونیم، میگفت ها این یکم تو قاضی ارداغی بغل پدر من بود که اونو اونجا سم دادن و کشتنش، بعد میگم واسه ما نماز بخونیم ما اون میشه زنجیر اجازه میداد، ما گردنمون چیز میشد نماز بخونیم، چیز شد توالت که میخواستم برم 5 نفرشون اینطوری جمع میشدن تا زنجیر اجازه میداد که یکیشون قضا حاجت کنه، بعد این دور بعد از اون وقت اینا رو محاکمه کردن، پدر من میگفت وقتی منو با زنجیر بردن معید دوله اینا بودن که محاکمه، همین پدرسگ چیز سرالاشراف مستنطقشون بود، بعد گفت وقتی منو بردن، بعد گفت مجلس دوله که بعدها من دید گفت وقتی تو رو با زنجیر بردن یاد مجلس یزید افتادی، بعد مجلس دوله گفت چرا با زنجیر رو بردی، گفت والا من اون حاجب دوله گفت حاجب دوله گفت والا من گناه ندارم، امیر بهادر خیلی با ایشون چیزی، گفت حالا اینو بازش کنید، بعد اونجا بود پدرم هم دفاع کرد، گفتن که چرا تو مشروط طلب شدی، گفت من تابعه آخوند مولا هم کاظم خراسانی و اونها بودم و مجبور بودم که تبعیت رو کنم، هر کسی هم که مطلبونه ایتی، بعد اینا از تهران چیزش کردن
تبعید کردن
آنباری کردن تبعید کردن، من به 10 روز بعد به خارج از تهران، بعد ایشون گفت یک طلبی داشتم رفتم در چیز تونکابون، اونجا که رفتم چیز یارو سپهسالار تونکابونی که حمله کرد، گفت اونم برگشته بود از محمد علی شاه اونجا تا بود عقب من پرستار رفتم اونجا خیلی هم چه فساد ها چیز بود در حمله به تهران هست اینا عکسش هم میبینی با لباس آخوندی و اینا اونجا بود دیگه برای مشروطیت بود تو مجلس هم تا وقتی هم که چیز بود از دوره سه میسی که وکیل بود تا دوره هفت
آنچه شنیدید سخنان دکتر عبدالله انوار بود که در این برنامه با شما از زندگی و آثار خودش سخن گفت. پاینده باشید و سرفراز. سخن و سخنوران. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
قم و دلت دل من بوی خرمان دبشر و شرابی گرمت درمان کلی کسک درمان نکر درد دل من کسک درمان نکر درد دل من در دختره تو درمان دانچی ارمان کلی وره ای شیرین دلاله وره نازنین حواله تو بمین گله و جسته برا توش نمه نماله وره ای شیرین دلاله وره نازنین حواله تو بمین گله و جسته برا توش نمه نماله از کشور موی تو برگشت دلم از مرزگی سوی تو برگشت بهار و باغ و گل یعنی دوباره بهار و باغ و گل یعنی دوباره بهشت رفته با بوی تو برگشت چه قشنگ ماه خونه الهی روشن بمونه میکنم ستاره چاوش روی موهاش دونه دونه چه قشنگ ماه خونه الهی روشن بمونه میکنم ستاره چاوش روی موهاش دونه دونه پیانه برین آکور دل درد جیانه گله شب و رودیش یادی سادوینم شب و رودیش یادی سادوینم دلی من دنگ ساوی شیانه گله وره ای شیرین دلاله وره نازنین حواله تو بمین گله و جسته برا توش نمه نماله وره ای شیرین دلاله وره نازنین حواله تو بمین گله و جسته برا توش نمه نماله
لبه بوم اومدی یعنی که عیده شبای روز دیگه تکشیده عجب که یک جهان دنبال ماهه عجب که یک جهان دنبال ماهه ولی لبخند زیبا تو ندیده چه قشنگ ماه خوب